الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بحث ما درباره مدیریت اقتصادی کشور به عنوان کار ویژه عام دولت بود. در مقام تحلیل این مطلب خب آیه مبارکه سوره حدید بحث شد به عنوان بحث عدالت اجتماعی که اصل اقتصادی در جامعه اسلامی است و این عدالت اجتماعی صرفاً با مدیریت نظام حکومتی قابل اجرا و قابل تأمین است. خب این رو تقریباً مباحث کلیش رو بحث کردیم. من تا عرض شد یا یادم این جمله رو عرض کردم یا نه، عدالت اجتماعی بر حسب اون چیزی توضیح داده شد بر سه مؤلفه استوار هست که تا سه جریان در جامعه اتفاق نیفتد عدالت اجتماعی در اونجا برقرار نخواهد شد. مؤلفه اول عبارت است از اینکه در جامعه بایستی حداقل همه افراد اجتماع از سطح کفاف در زندگی برخوردار باشد. سطح کفاف مسئله عدم نیاز افراد در مسئله خوراک، پوشاک، مسکن به دیگران هست. هر خانواده‌ای و هر انسانی بتواند در محیط جامعه سطح کفاف زندگی خودش رو حداقل تأمین کنه. حالا زندگی اگر توسعه داشت نسبت به بعضی افراد بر حسب استعداد و توانمندی که خودشون دارن یه بحث دیگری است، اما از سطح کفاف زندگی کسی در جامعه عقب نمانه. این مؤلفه اول عدالت اجتماعی است در جامعه ای که در اون جامعه بعضی از انسانها یا بعضی از خانواده ها اینها از سطح کفاف در زندگی برخوردار نیستن، اونجا عدالت اجتماعی برقرار نیست. مؤلفه دوم در تبعیضی که در درآمدهایی که افراد دارن، منشأ تبعیض درآمدها از امتیازات قانونی در دسترسی به فرصتها سرچشمه نگیرد. یعنی تفاوت و تبعیضی که در درآمدهای افراد هست که بر حسب این درآمدها میخوان زندگانی خودشون رو توسعه بدن، این درآمدها تبعیض و تفاوتش بر اثر استعداد خود افراد باشه، توانمندی خود افراد باشه، حالا یا استعداد فکری یا استعداد جسمانی یا استعدادهای مختلفی که در جامعه مقتضی درآمد بیشتری است ولی از استعداد توانمندی های فردی و عادلانه است. امتیاز قانونی باعث تفاوت و تبعیض در درآمد افراد نشه. این آقا چون فرض بفرمایید که فلان شخصیت هست، فلان مسئولیت داره، فلان موقعیت رو داره، فلان خانواده است، فلان بیته، این آقا بتواند از یک سلسله فرصت‌های استفاده کند که نتیجه استفاده از فرصتاش این است که در درآمدش با دیگران تفاوت پیدا کنه. این خلاف عدالت اجتماعی است. به اصطلاح معروف مسئله رانتخاری، که رانتخاری در واقع یه تفسیرش هم همینه که افراد در درآمد اقتصادی اینها از فرصتها بیش از دیگران استفاده کنند، از منابع کلی درآمدی اینا بیشتر بهره‌مند بشن، حالا یا فرصتهای قانونی و اجتماعی یا فرصتهای منابع طبیعی، فرق نمی کنه. اگر کسی به خاطر اینکه وابستگی به جایی دارد که از این منابع طبیعی بیشتر استفاده کنه یا از قوانین جوری تنظیم کنه که او بهره بیشتر بتواند ببرد، این خلاف عدالت اجتماعی. مؤلفه سوم، عرضم به حضورتون که حق نیازمندان و قشر آسیب پذیر در اموال ثروتمندان و اغنیا پرداخته بشه، چون خداوند میفرماید و فی اموالکم حق معلوم السائل و المحروم. این طور نیست که حاصل درآمد هر انسانی باید در استخدام زندگی شخصی او قرار بگیرد. در واقع یکی از تفاوت‌ها و تمایزات بسیار عمیقی که ما بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داریم، سرمایه داری داریم، همینه. در اقتصاد سرمایه داری خب هر انسانی مالک درآمد خودش، حالا درآمد رو هم در نحوی کسب کند، او مالکه و کسی در درآمد او حق ندارد. اما در اقتصاد اسلامی که عدالت اجتماعی است، اینطور نیست که هر کسی مالک درآمدش هست، به این معنا که درآمد خودش رو در استخدام زندگانی خودش و کسانش قرار بده، بلکه این درآمد در یه حدی بالایی که قرار گرفت، در این درآمد دیگران سهیمن و دیگران سهم دارن، باید در استخدام زندگی یک خانواده و یک شخص واقع نشه. قشر آسیب پذیر و نیازمندان هم از این درآمد برخوردار بشن. اگر این سه مؤلفه در جامعه محقق شد، در او جامعه عدالت اجتماعی قرار دارد، و اگر این سه مؤلفه در جامعه محقق نشد، در او جامعه عدالت اجتماعی نیست. خب اونی که ما بحث داریم بر این که مدیریت اقتصادی بایستی در دست به اصطلاح دولت باشه و حکومت مدیریت اقتصادی رو انجام بده، در اینجا به خاطر تحقق همین سه مؤلفه است. اگر حکومت و دولت در مدیریت اقتصادی دخالت نداشته باشد یا اصل مدیریت اقتصادی در دست دولت نباشه، خب این سه مؤلفه در جامعه قابل تحقق نیست. یعنی اینجور نیست که بدون مدیریت حکومت در برنامه ریزی یا بدون نظارت مدیریت و اجرای یک مدیریت کامل دولتی بشود ما این سه مؤلفه رو اجرا کنیم. لذا در اینجا مدیریت دولت در مسائل اقتصادی جامعه در دو بخش، در نظام اسلامی و در اندیشه سیاسی اسلام باید انجام بگیرد. یکی در بخش منابع درآمد، اصولا منابع درآمد باید در اختیار دولت باشه و دولت مدیریت کند منابع درآمد رو، مخصوصا منابع طبیعی درآمد رو. برای اینکه خب پس اینجا دوم اینکه تنظیم مناسبات اقتصادی بین انسان‌ها، بین افراد، باز اینم بایستی در مدیریت دولت باشد. مدیر دولت بیاد این مناسبات اقتصادی رو بین افراد تنظیم کنه. پس در واقع با این کیفیت که ما در طبق آیه شریفه سوره مبارکه حدید اصل اقتصاد جامعه اسلامی رو بر اساس عدالت اجتماعی شناختیم و عدالت اجتماعی نیست مؤلفه دارد، مدیریت حکومتی و دولتی در اقتصاد شامل دو موضوع می شود. موضوع اول منابع طبیعی درآمد یا منابع درآمدی، موضوع دوم تنظیم مناسبات اقتصادی. حالا آیاتی که دلالت می کند بر این که منابع طبیعی درآمد در اختیار دولت هست، در قرآن سه آیه است. یکی آیه انفال هست که مربوط به خود انفاله، در سوره مبارک انفال آیه 1، دوم آیه غنیمت هست آیه 5 مربوط در سوره انفال آیه 41، و سوم ارزم بنا آیه فی هست که در سوره مبارکه 8. این سه آیه دلالت می کند بر این که منابع طبیعی درآمد این در تحت مدیریت دولت و در اختیار دولت است. اما آیه اول سوره مبارکه انفال، بسم الله الرحمن الرحیم، اسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. در این سوره مبارکه که می فرماید از این پیغمبر رسول بزن از انفال، انفال جمع نفل است و نفل هم به معنای زیادی است. در نماز نافله هم که میگن نافله به خاطری که زاید بر فریضه است، یا در بعضی مستحبات که عنوان نافله در اونها اطلاق میشود به خاطری که اینا زاید بر واجبات هست، بزا اونها نافله میگن، یا به نماز نافله میگن نمافله. نفل به معنای زیادی. خب این زیادی در حوزه اقتصاد که وارد میشه این مصادیقی پیدا میکنند، و مرحوم راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش نفل رو بنا میگه ان نفل هو الغنیمه. بله، النفل النفل قیل هو الغنیمه بعینها. یکی از معانی که برای خود نفل معنی زیادی معنا میکنه ایشون هم، اما دیگه قیل هو الغنیمه بعینها، عین غنیمت این نفل است. غنیمت این درآمد. خب یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، از انفال میپرسن بگو انفال مال خدا و رسوله. در اینجا هم ما میبینیم دو معنا برای نفل آمده، یه معنای مفهومی، معنای مصداقی. در کتاب مفردات راغب معنای مفهومیش این است که نفل معنای زیادیه، معنای مصداقیش این است که میگه هو الغنیمت و بعینها، نفل اون غنیمت یعنی درآمد هست به عین درآمد. خب بس بنابراین خود درآمد رو که افراد بر حسب کد یمین و عرق جبین مالک میشن، اما بحث از این غنیمت یعنی منابع درآمده، منبع غنیمت هست، منبع درآمد هست، اونجایی که فقط مستقیما در اونجا محل درآمده. حالا لذا انفال رو تقسیم میکنن به قلل جبال بتون عودیه، اینا مصادیق انفال هستن. اما اینکه میگه قل الانفال لله و للرسول، این بطون عودیه و قلل جبال و اینها در اون زمان نزول قرآن ارزم به حضورتون که خب غیر از اینها چیزی نبوده، اینها مواردی بوده که به کسی تعلق نداشته، چون به کسی تعلق نداشته مالک خدا و رسول بودن. اما با اون معنایی که برای نفل هست که نفل به معنای زیادی یا ای که غنیمت درآمد رو و منبع درآمد نفل گفته می شود، اصلا انفال توسعه بسیاری در کشور داره. کل منابع دست نخورده درآمدی در هر جامعه انفاله، یعنی بنابراین معادن جز انفاله، غوث جز انفاله. و عرضم رو حضورتون که مسئله جنگل جز انفال، غیر از قلل جبال و بتون عودیه خود جنگل و چوبای جنگلی اینا جز انفال است. هر منبع درآمدی که در او انسانی کار نکرده، نه هر چیزی که وجود داره و میشود از او درآمد پیدا کرد و بر اثر فعالیت انسانی و کار شخصی به وجود نیامده، اینا مصداق انفاله. بنابراین انفال تمام منابع درآمدی رو میگیرد، به همه منابع درآمدی رو انفال ارزم حضورتون شامل میشه. لذا در خیلی از جوامع ما یه سلسله منابع درآمدی داریم که اینها و به اصطلاح یه عوامل و موضوعات فیزیکی نیستن مثل قلل جبال و بطون عودی و معادن. خیلی اعتبارات در جامعه اینها منابع درآمدی هستن. یعنی اگر الان بناشون یه مسئله برایشون یکی توریسته، توریسم منابع درآمدیه دیگه، خب این باید روش برنامه ریزی بشه و این در اختیار حکومته. قل الانفال لله و للرسول، قل الله و رسول نیه در اختیار حکومت مالونه. یعنی کسی حق شخصی در این انفال و منابع درآمدی ندارد. ببین دو معنا میشه، یکی معنای نفع معنای زیادی، یکی راغب دستفانه میگه النفع قیله و الغنیمت و به اینا به این غنیمت اون نخل گفته میشه، که این غنیمت نه اون غنیمتی که هر کسی با دست خودش در آورده، این غنیمت نی اون مبدع غنیمت و اون منبع درآمد، اون ارزم به حضورتون که میشه نخل. خب اگر ما هر دو معنا رو در نظر بگیریم، پس در جامعه هر چیزی که تحقق و وجودش به اشخاص ارتباط نداشته باشد این نخله، به جز انفاله. و بنابراین دامن انفال بیش از اون قلل جبال و بطون عودیه و آجام و اینها و معادن توسعه پیدا می کند، تنها یه در اونها خلاصه نمیشه. و حالا اونتا در اون زمان مثلا تنها صنعت موجود و تنها منبع درآمد، منبع کار کشاورزی و دامداری بوده. حالا آمدن گفتن که مثلا آجام و بطون و عودیه و قلل جبال و مراتع و همه اینا جز انفال. وقتی جامعه توسعه پیدا کرد در ازم بزرگ این قسمت های دیگری در مسائل صنعتی، فناوری، تکنولوژی، منابع اولیه درآمد به مراتع بیشتر از اون است. حالا اون زمان گفتن نظرن منبع درآمد معدن، حالا فرمان سنگ آهن درآمد هم نیست، مثلا سنگ از کوها میکنن، چون این معدن سنگ در داخل معدن تعریفش بینه که در داخل زمین باشه، ولی که مثلا معدن سنگ داخل زمین نیست. پس بگیم که آقا افراد میتونن خودشون برن از کوه سنگ بکنن و بعد بیان سنگوری را بندازن و این سنگ های قیمتی رو به وسیله تصاحب کنن، نقیه نمیتونن، این جزء انفاله. نهمش یعنی هر چیزی که زاید بر حاصل دسترنج مردم هست به عنوان معنای اول نفل است، و هر چیزی هم که منبع درآمد است به معنای دوم نفل، که راغب میگه قیل هو الغنیمت و بینها. پس مالک منابع طبیعی درآمد یا مالک منابع درآمدی که تحققش با سعی انسانی نباشد، این عرضم به حضورتون که دولت و حکومت هست، که اگر کسی بخواد در این منابع از این منابع درآمد پیدا بکند یا استخراجی داشته باشد که نتیجه استخراج برای او تولید درآمد بکنه، این حق نداره و در تحت مدیریت حکومت و دولت قرار بگیره. خب این عرضم به حضورتون در مسئله انفال. توی آیه شریف ما ذیل آیه عرضم به حضورتون که مسائلی داریم که بعضی از مفسرین چنین پنداشتن که آیه بر دو قسمت است، قسمت اولی درباره انفال، بعد قسمت دوم ذیل آیه از موضوع انفال خارج میشه، در حالی که نخیر تا آخر آیه در موضوع انفال باقی میمونه. ذیل آیه هم مرتبط به صدر آیه است. میگه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. یکی میفرماید فاتقوا الله، یعنی وقتی انفال مال خدا و رسول شد دیگه هر نوع دست بردی به انفال در خلاف تقواست. فاتقوا الله، حالا خداوند بعد از اینکه واقعیتی رو بیان میکنه و تثبیت میکنه که مالک انفال خدا و رسولند و تحت مدیریت حکومت و دولت اسلامی انفال قرار دارد، اون وقت میگه فاتقوا الله، یعنی نتیجه تقوا این است که شما حق دست برده به انفال ندارید و حق به تصرف یا عرضم به حضورتون که کاوشه در این انفال بدون مدیریت دولت و حکومت، مدیریت خدا و رسول است، شما ندارید. و اصل و ذات بینکم، خب خانقا افراد وقتی بخوان از منابع درآمدی استفاده کنن بر اساس سودجویی و منفعت طلبی خودشون، هر کدام سعی بیشتری دارن، اختلاف بین افراد به وجود میاد و عرضم به حضورتون که هر کس میخواد بیشتر درآمد پیدا کنه، هر کس بیشتر میخواد از این منبع طبیعی استفاده کنه، بینشون اختلاف میشه دیگه. حالا فرض کنید میخواد بن چوب جنگل رو بردارن، خب هر کس میخواد چوب بیشتری برداره، یا هر کس میخواد بزن او تصاحب کنه که اون دیگری رو میگیره، اون که قدرت داره بر اونی که ضعیفه تحکم میکنه. خب میگه و اصل هو ذات بینکم، بین خودتون اصلاح کنید و اختلاف نکنید. و اطیعوا الله و رسوله، از اون مدیریتی که خدا و رسول در انفال قرار دادن شما اطاعت کنید. ان کنتم مؤمنین، اینا همه فرض بر این است که شما حاکمیت خدا و رسول رو پذیرفتید اگر مؤمنید. یعنی در جامعه‌ای که حاکمیت خدا و رسول پذیرفته نشده و مدیریت خدا و رسول در اونجا نیست، اونجا هیچی از تعبیر مسائل خارجه. ان کنتم مؤمنین به لفظ جمع میگه، یعنی همه شما اگر مؤمنین، این جامعه جامعه دینی است، جامعه جامعه ایمانی است. در جامعه دینی و جامعه ایمانی مالک و مدیر در منابع درآمدی خدا و رسولن و شما باید اینها رو اطاعت کنید با مدیریتی که اونها میکنن. اصل و ذات بینکم فاتقوا الله، خودتون تجاوز به منابع درآمدی نداشته باشید. البته ببینید عزیزان، ما همیشه این اصل قاعده ثابته که میگن مورد مخصص وارد نمیشه. فاتقوا الله و اصل و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله، اینها همه احکام کلی است و اوامر کلی از خدا صادر میکنه. اینجور نیست که چون در مورد انفال هست مخصوص انفال اینا، بخیر اینا مورد مخصص وارد نمیشه، ولی در این حال خود این احکام کلی مناسبتش با انفاله و در مورد انفال به عنوان مورد اول و مصداق اولا بایستی از امروزون احکام الهی اجرا بشود. پس این ما نمیخواییم بگیم آقا مورد مخصص وارد در فتق الله یعنی در انفال و عطی الله و رسوله، یعنی در مدیریت ثروتهای عمومی، این رو نمیخواییم بگیم. تقیب ما میخواییم بگیم که مورد اولا و به صلاح برجسته و بارزه این احکام کلی الهی خود موضوع آیه است که مسئله انفال باشه و این مطالب این احکام دیگه تثبیت کننده مدیریت حکومت و دولت در مورد منابع طبیعی درآمد. این عرضم بزرگ آیه انفال. آیه دومی که باز دلالت می کند بر اینکه مدیریت منابع درآمدی با دولت و با حکومت هست، آیه غنیمت هست. این آیه 41 همین سوره مبارکه انفال که خب در این آیه می‌فرماید که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. در مورد این آیه مفسرین عامه و اهل سنت آمدن گفتن که آیه مخصوص غنایم جنگیه، به خاطر اینکه در باره در سیاق آیات جهاد و مقاتله با کفار است. در آیه 39 میگه و قاتلوا حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بعد میگه واعلموا أن ما غنمتم. زیل آیه هم میفرماید که بل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهم والله على كل شيء قدير. يوم التقى الجمعان يعني مسئله روز جنگ، روزی است که دو جمع با هم ملاقات میکنن و در مقاتله قرار میگیرن. خب به گفتن سیاق آیه مال آیات جهاده، هم ذیل آیه میگه یوم التقى الجمعان و هم آیات قبل هم درباره و قاتل و متالده فتنه است. ولی جان گفتن از اینا منکر خمسن، یعنی میگن خمس فقط در غنایم جنگی است، در غیر غنایم جنگی خمسی وجود ندارد، در حالی که صریح آیه خلاف اینه. ببینید ما سیاق آیه رو وقتی میتوانیم مورد استفاده قرار بدیم که در آیه ابهامی وجود دارد و ما مراد آیه رو نمیفهمیم، بعد بگیم که سیاق آیه ملاک هست، سیاق آیه مقرب، سیاق آیه تفسیر نمیشه، نمیشه به استدلال سیاق آیه ما تفسیر کنیم. اگر معانی فرض بفرمایید که در نظر از یا نقطه مبهمی در آیه وجود دارد که ما بر اساس اون نقطه مبهم نمیدونیم، حالا سیاق آیه رو یه مقرب میگیریم، سیاق آیه رو معید میگیریم بر حسب اون نظریه ای که ما داشته باشیم و منطبق با سیاق آیه باشه. اما آیه خیلی شفاف و روشن میگه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. کلمه من شیء، این من ازم بزرگتون که بیانی به صلاح من تبعیض نیست، من بیانیه است، یعنی هر چیزی شما غنیمت گرفتید، من شیء، این من شیء یعنی تقریبا نقطه به اصطلاح گسترش انما غنیمتم، نقطه گسترش خود اصل غنیمته. بله، ما انما غنیمتم من شیء، یعنی غنیمت گرفتید. غنیمت هم به معنی بهره است، یعنی درآمد. غنیمت به معنای غنایم جنگی نیست، در غنایم جنگی یکی از مصادیق غنیمت غنایم جنگیه، بلا غنیمت حتی ما نه حقیقت شرعیه درش داریم نه حقیقت عرفیه داریم که مخصوص از غنیمت غنیمت جنگی باشه. غنیمت به معنا و مفهوم عام کلی خودش هست، یه مثل آنجا غنیمت جنگیه. خودی که ما بیام یه معنای عامی رو در یه مصداق خاصی استعمال کنیم، بیدم بر حسب سیاق آیه، ما اگه ما بودی کار بگن دیگه، یعنی بیام بگیم معنای عام غنیمتم در یه مصداق خاصه که غنیمت جنگیه به خاطر سیاق آیه. سیاق آیه حد اکثر مورد رو ثابت می کند، و اینم قاعده اصولی هست که مورد مخصص وارد نیست. ما هیچ وقت نمیتوانیم در هیچ موردی معنای عام لفظ رو اختصاص بدیم به یک مصداقی به صرف سیاق آیه، چون فوق سیاق آیه مورد رو ثابت میکنه، مورد هم مخصص وارد نیست. اگر مورد مخصص وارد نشد، پس ما با مورد وارد رو نمیتونیم تفسیر کنیم. پس به صرف یک بگیم آیه در سیاق آیات قتال و جهاد است، نمیتونیم بگیم مقصود از غنیمت غنیمت جنگیه، چون اون مفهوم غنیمت مفهوم عامیست. بعد میگه من شیء، شما بهره و درآمدتون از هر چیزی که باشد، فإن خمسه لله وللرسول ولذی القربى. اساس مبنای خمس، حالا یه بحث الان بحث خمس، ازم بزرگتون که خب مصرف خمس، حالا ما الان چون بحث فقهی نداریم دیگه، اون واقعی مبنی بر مصرف فقهیه که به نکاتی در این آیه در اون مباحث فقهی استدلال میشه که مربوط به تفسیر آیات الاحکامه، که حتما عزیزان تفسیر آیات الاحکام شرکت کنن، اینو دقیقا روی آیه کاملا بحث میشه. از ذره ازم بزرگتون که نکات فقهی آیه بر این که ازم غنیمت هر درآمدی خمس داره. یه نکته در اینجا این است که هر درآمدی دارای خمس است، در حالی که ما خمس رو از مازاد ارباح مکاسب در برمعونه سنه اخذ میکنیم، میگیم مازاد معونه سنه از ارباح مکاسب این خمس داره، یعنی کسی رفت کاسبی کرد از درآمدش خرجش و گذران اضافه آمد خمس داره، معمولا بین فقاشیه اینه دیگه، در حالی که اصل خمس مال کل ارباح مکاسبه. حالا من ما غنیمتم من شیء فإن خمسه لله، آیه دلالت میکنه که هر درآمدی خمس داره، این خمس به خود درآمد تعلق میگیرد، نه خمس به مازاد ارباح مکاسب از معونه سنه، و خمس هم مال ارزم به حضورتون که لله و للرسول و لذل قربا و لیتام و المساکین و المسلمین. خب در اینجا در خمس اولا یک قشری بایستی اداره بشن، یک قشری از نیازمندان که عبارت از یتاما و مساکین و نسبیری که حالا مربوط به ذل قربا هستن، اینا باید از این درآمد خمس اینا تأمین بشن. اما اصل درآمد خمس مال اینا نیست، اصل درآمد خمس لله و للرسول و لذل قربا هست. ببینید از اینجا اولا خمس تعلقش به ارزم به حضورتون که همه درآمده به مازاد بر معونه سنه نیست. حالا چرا آیین فقها میگن مازاد بر معونه سنه؟ بخاطر این که در زمان ائمه علیهم السلام حکومت رو قصد کردن دیگه و حکومت مقصود قرار گرفت. مالک خمس ائمه بودن، لله و للرسول ذی القربی بودن، فما کان لله و للرسول و ما کان للرسول و لذی القربی و نحن ذوی القربی و الیتاما یتامانا و المساکین مساکیننا و ابن السبیل ابناء سبیلنا، به روایت سریع امام علیه السلام. که خب پس مالک خمس ائمه بودن، چون فرمان ما کان لله و للرسول و ما کان و مال الرسول و لذی القربی نه نوز ذوی القربی غیر ائمه هیچ کس مالک خمس نمیشد. منتها ائمه فرمودن که ما با اینکه مالک خمس هستیم، نحن ابهنا لشیعتنا، روایات زیادی داریم روایات اباحه خمس به شیعه است که ائمه اباحه کردن خمس رو به شیعیانشون، که الان نحن ابهنا لشیعتنا، به این کیفیت که از این خمس هرچه بخورن و مصرف کنن از مال ما با اونا اباحه کردیم. اگر از اون خوردن و آشامیدن و مصرف کردن برای زندگیشون در ظرف یک سال اضافه آمد، از اون اضافه حق ما رو بدن. پس اصل خمس به همه درآمد تعلق میگیره. خمس از اینه جناب عالی میخواد به یه آقای 80 تومن بدید، یه سیلاس 100 تومنی میدید، خب 20 تومنشو پس بده. در تمام درآمدها هر چقدر ما درآمد پیدا میکنیم، ما اصلا مالک 80% درآمدیم، 20% مالک نمیشیم. این نیست ما بگیم ما 100% مالک میشیم بعد بیام 20% رو بدیم، یعنی 20 از ملک خودمون بدیم، نه غیر. اصلا در هر درآمدی ما مالک 80% درآمدیم، 20% مالک نمیشیم، 20% مال ما نیست، 20% بلکه لله و لرسول و لذی القربی است. خب ائمه لذا مالکی 20% دارن، لذا شنان والی خمس به این تعلق میگیرد. خمس به ازم زمنه وقتی تعلق میگه شما دستگردون میکنید، به خمس به این تعلق میگه در این نمیتون تصرف و این غیر مخمس اصلا قابل تصرف نیست، چون خمس در همه جزئیات این عین مشاعه، به هر قسمتی شما تصرف کنید در ملک غیر تصرف کردید که امام علیه السلامه. به علتش این است که وقتی خمس به یه مالی تعلق میگیرد، خب اول باید بیان عرضم حضورتون که این رو بدهیشون رو دستگردون کنن. معنای دستگردون این نیست که اگر اومدد کسی با خمسی با من دستگردون کرد به من بدهکار میشه، نه خیر. وقتی دستگردون میتون میشم بدهکار امام زمانه، با من که دستگردون میکنه که من فرض بفرمایید که ولی فقیه و ولی امر از طرف امام زمان هستم یا مجاز از طرف ولی امرم یا وکیل ولی امرم، وقتی با من دستگردون کرد که خمس از این مال میاد بیرون به ذمه‌اش تعلق میگیره، وقت در این مال خودش میتونه تصرف کنه. تازه امام اینجا یه مثلا فتوای امام هست که فتوای دیگران نیست، که امام فرمایه کسی پولی رو دستگردون کرد خمسشو، این از این به ذمه تعلق میگیرد، اما اگر اراده پرداخت نداشته باشد و تصمیم بگیرد نده، بلافاصله این بر میگرده به این، یعنی اون انتقال از این به ذمه باطل میشه با اراده که قبل بعدن بکنه که دیگه قصد دادن پول رو به خمسو نداره، چون باطل میشه دوباره خمس برمیگرده به خود این دیگه، در این نمیتونه تصرف کنه. و پس ببینید خمس به این تعلق میگیرد، خمس به ذمه کسی تعلق نمیگیره. این مال 20% مال شما نیست، 20% ملک غیره. خب حالا منتها ائمه آمدن به ما گفتن که نحن ابهنا لشیعتنا، این 20% مال ما هست، این رو بخشیم به شیعان ما، از مال ما بخورن، مصرف کنن، استفاده کنن و عرضم به حضورتون که تا یک سال زندگیشون از مال ما بگذرونن. اگر از این مال ما چیزی اضافه اومد بعد یک سال مال ما رو به خودمون بدن، اگر اضافه نیومد هیچ مال خودش. اینی که ما میگیم مازاد بر ما اونه سنه بر اساس روایات اباهیه است، اینا گفتن ابهنا لشیعتنا، لذا فقها فتوا میدن مازاد بر مؤونه سنه باید خمس داده بشه. مصرف اصلیش هم لله و لرسول ذی القربا است، خمس مال سید نیست. یتاما و مساکین و ابن سبیل مال مرحله بعد، اونا میگن یتاما و مساکین و ابناء سبیلنا. و بعد الان شخص آمده خدمت امام سوال میکنه آقا پس بنابراین ما خمس رو میتونیم به یتاما و مساکین ابناء سبیل شما بدیم؟ برای نه خیر، این یتاما و مساکین و ابناء سبیل یتاما ما هستن، مساکین ما هستن، ما اینا رو باید کفالتشون کنیم، ما از این خمس باید اینا رو سرپرستی کنیم و زندگیشون رو تأمین کنیم. فمازاد فلنا و ما نقصف علینا، اگر از این خمس در تأمین و کفالت یتاما و مساکین ابن سبیل ما چیز اضافه اومد مال خودمونه، چون اصلش لله و لرسول ذی القرباست. اگر هم کم اومد ما باید این یتاما و مساکین ابن سبیل ما خودمون ادارشون کنیم، کم اومد بود مجبور من جای دیگه از مال خود من جای دیگه بدیم، اینا رو ادارشون بکنیم. اصل خود مال یتاما و مساکین ابن سبیل نیست، اصل خود مال سیدان نیست بابا جون، اصل خود مال خدا و رسول ذی القرباست که امامه. پس تمام خمس سهم امام هست، منتها ولذا بعضی از مراجع مثل حتی امام نظرشونی بود تمام در واقع فکرشونی بود عوض نشد که کسی حق تصرف حتی سهم سادات رو بدون اذن مرجع نداره. اگه سهم سادات رو مخواد به سید بده بود از مرجع یا کسی مجازه از سر مرجع اجازه میگیره، خودش نمیتونه سهم سادات تصرف کنه و بده به یک سیدی، چون کل پول مال لله و لرسول ذی القرباست. پس این آقا از گردنا شد از هر درآمدی یه پنجم 20% مالکش شد خدا و رسول ذی القربا، پس بنابراین مدیریت عرضم به حضور دید که کل درآمد غیر منابع درآمدی، مدیریت خود درآمد هم باز میاد در فرد نظر حکومت، چون لله و رسول ذی القربا حکومتن، ما بنام بر اینه که هر حاکمیتی جز حاکمیت خدا رو باطل میدونیم و حاکمیت خدا مظهرش رسول ذی القربا که ائمه علیهم السلام باشن. خب پس بنابراین باز مدیریت درآمد اومد در طیول دستگاه دولت و حکومت قرار گرفت. آیه سوم آیه فعل هست که باز دلالت میبرد که مدیریت منابع درآمدی مال ارزم به حضورتون که حکومت و دولت هست. آیه فی سوره مبارکه 8 از قرآن شد در پیدا کرد مقابل بله بله آیه 7 ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم فما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله ان الله شديد العقاب. خب در اینجا عرضم به حضورتون که این نزول این آیات، شأن نزول آیات در جریان بنی نذیر هست. بنی نذیر یه که از قبائل یهود بودن که در مدینه زندگی میکردن و ظاهراً بعد از جنگ احد بود که رئیس قبیله رفت مکه و با کفار قریش قرار داد از پیغمبر رو بکشد و بعد کفار قریش یه پول کلانی به او بدن. خب اینها در یک روزی وقتی که برگشت، یک روزی از پیغمبر خواستن که بین ما اختلافی از شما، بیاید اختلاف ما رو حل کنید. و پیغمبر اکرم تشریف بردن میان قبیله بنی نظیر که به این پیغمبر نازل شد و پیغمبر که این توده است و میخوان شما رو بکشن و نبرده به قراری بستن. پیغمبر اکرم یا از بین را یا به مجردی که رسیده بود برگشت و بعد دستور داد که قبیل این شخص بایستی از بین بره، همین رئیس قبیله ارزم به حضور کنید که بنی نظیر. خب داستان بنی نظیر داستان مفصلیه که این یک برادر رضایی داشت که مسلمان شده بود و از یهودیت خارج شده بود. این خدمت به پیغمبر عرض کرد آقا من برادرمو میکشم به خاطر خدا، چون این محدور الدم شده، یک همچی توطئه‌ای باید علیه شما داشته بودش، من حاضرم روش. خب برادر رضاییش بود دیگه، اومد و این رو صداش زد و که من با تو کاری دارم و این رو برداشت برد از خونه بیرون توی نخلستان یا توی مزرعه و چون مسلح بود برزه توی مزرعه این رو زد کشتش و جسدشو انداخت اونجا. چون طبیعتا این مسئله فتنه ای میشد و بنی نظیر موجود دنبال قضیه فتنه، پیغمبر بلافاصله دستور دادن که قبیله بنی نظیر رو محاصرشون کنن. خب بنی نظیر متوجه شدن که در محاصره پیغمبر قرار گرفتن، چون اینا در توطئه قتل پیغمبر سهم داشتن و بعد اینها اول در سر دفاع برآمدن. منافقین عبدالله بن ابی از بیرون در منافقین بود به اونها اعلام کرد که ما از بیرون شما رو کمک میکنیم، شما مقاومت کنید مقابل پیغمبر و تسلیم نشید. پیغمبر اکرم فرمودن که یا بایستی شما از هر چه دارید بگذارید از مدینه خارج بشید و یا اینکه ما حمله میکنیم، مردان شما رو میکشیم، زنان رو اسیر میکنیم و شما محارب هستید. خلاص عبدالله به من پیغام داده بود که شما مقاومت کنید. اینها مقاومت کردن در این محاصره که پیغمبر داشت اینا رو، اینا جوری قبلا محل زندگی خودشون تنظیم کرده بودن که دور تا دور اون مسکن خودشون و اون قلعه خودشون رو اینا نخلستان قرار داده بودن و نخل ها مانع حمله به اینها بودن، اونا از داخل میتونستن این طرف مقابل رو ببینن و تیراندازی کنن، از بیرون نمیشد حمله کنن. پیغمبر دستور داد که درخت این نخل های اینا رو آتش بزنن. حالا جا یه بحثی از این جایز بوده یا پیغمبر چطوری دستور دادن با اینکه هیچ وقت اون نخل آتش، پیغمبر دستور نخل ها رو آتش بزنن که در اونجا برمونه مثلا بعض نخل هایی که مربوط به خرمای خاص رو آتش بزن، بعضی ها رو نگه دارن که داستانش مفصله. حالا اینها وقتی که دیدن دارن نخل ها رو آتش میزنن، خلاص آخرش تسلیم شدن. بعد هم همیشه تو عبدالله بن ابی سر اینال کلا گذاشته و میخواسته اینجا یه چبهه مقاومی مقابل پیغمبر درست کنه و اینها از آن به حضورتون آخرش تسلیم شدن و از خانه و زندگی و مثلا مدینه و اینا خارج شدن، تمام درآمد و ملک و عقار و هر چیزا چنگ گذاشتن و رفتن به طرف شام، بعضی همین رفتن به طرف مثلا خیبر. خب این اموالی که از اینا به جا مونده بود چون جنگ بوده، اینا مسلمان آخران این غنیمت جنگیه، آیه نازل شد که این غنایم جنگی نیست، این فی است. و ما افاء الله علی رسوله، ما افاء الله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى ولیتامى وللمساکین وابن السبیل. این فی هست و چون بدون لشکرکشی و بدون خونریزی به دست مسلمان ها افتاده این اموال و مسلمان ها در مقام به دست آوردن اون کاری نکردن و زحمتی نکشیدن، کل اموال تعلق به پیغمبر داره و غیر از پیغمبر این متعلق به خدا و رسوله، غیر خدا و رسول کسی در این فی حق تصرف ندارد. بعد گفت کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که البته به استناد همین آیه فی فدک هم فی بوده و ارزم بزرگتون که اینجا هم باز مسلمان حق تصرف نداشتن، حق نداشتن، حق مال پیغمبر بوده، پیغمبر فدک رو حضرت زهرا دادن، چون وقتی که این آن در فدک همین آیه فی پیغمبر فرمود مسلمان شما حق ندارید، و بعد جبرئیل نازل شد گفت اعتف فدکن فاطمه، که این رو خود سنی ها در تفسیر آیه فی آوردن در جمعه فدک، که بسیاری از محدثین نامه و اهل سنت میگن که اعتف فدکن فاطمه این رو جبرئیل بر پیغمبر نازل کرد و پیغمبر فدک رو فاطمه داد، لذا فدک نهله است، فدک ارث نیست. این که عبیب بگ گفت نهنو معاشر الانبیا لا نورث، این بزن نگین حدیث حدیث جعلی و دروغی هست، در این حال این حدیث شامل قصه فدک نمیشه، چون فدک اصلا ارث نبوده، فدک نهله بوده، پیغمبر به فاطمه داده، در زمان خود پیغمبرم حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو تصرف کردن. خب در اینجا محل شاهد ما در این کیلا یکونک دولتن بین الاغنیاء منکم، فی پس غیر از انفال و غیر غنیمت، فی هم مال خدا و رسوله، یعنی منشأ، یعنی مبدأ درآمد، اون ثروتی که مبدأ درآمد هست، اون ثروت عمومی است که مسلمان ها با جنگ بدون خیل و رکاب به دست آوردن، این رو مسلمان ها اختیار ندارن، اختیارش با خدا و رسوله. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که به صورت یک ثروت متداول و دست به دست ثروتمندان شما قرار نگیره، از این ثروت عموم استفاده کنن. پس فی، غنیمت، انفال، این سعایه دلالت می کند بر این که حکومت اسلامی و دولت اسلامی در منابع درآمد باید مدیریت کنه و مالک بخش عمده از منابع درآمده و کل منابع درآمدی در تحت مدیریت دولت و حکومت اسلامی است. تا حالا بریم به دنبال مسئله دوم که مدیریت در تنظیم مناسبات اقتصادی، که انشاءالله بحثش برای هفته آینده.